ξεκινήσουμε. Θα δούμε ζαχαρίμο.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید. کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخط مهمترین خبرهای سکوی امروز دوشنبه 30 فروردین ماه. ادامه درخشش استقلال در لیگ قهرمانان با دومین پیروزی پرگل شاگردان مجیدی، بازگشت تیم زنان ایران به رنکینگ فیفا و ادعای عجیب شهره موسوی و جنگ ابرقدرت‌های فوتبال در قاره اروپا با راه اندازی یک لیگ جدید. تیم فوتبال استقلال بعد از شروع مقتدرانه‌ای که در لیگ قهرمانان آسیا داشت، دومین بازی خودش رو با پیروزی 3-0 مقابل اشورته عراق پشت سر گذاشت. نادری، اسماعیلی و شیخ دیاباته گل‌های استقلال در این بازی رو به ثمر رسوندن تا شاگردان فرهاد مجیدی با 6 امتیاز در صدر جدول گروه C قرار بگیرن و البته یکی از تیم‌های پرامید ایران برای رسیدن به مراحل بالاتر باشن. بیشتر درباره بازی استقلال و اشورته و همینطور وضعیت آبی پوشان در مرحله گروهی گفتگویی داشتم با رامتین جباری، روزنامه نگار ورزشی ساکن سوئد.
از اولین تغییرات مثبتی که در تیم استقلال با اضافه شدن فرهاد مجیدی اتفاق افتاد و از همون مسابقه اول قابل درک بود، حالا سوای تغییر تحولات مثبت روحی که معمولاً با تغییر کادرهای فنی اتفاق میفته، یک نظم فنی بود. نظم فنی و تاکتیکی به این معنی که شرح وظیفه بازیکنها تعریف شده تر و مشخص تر بود داخل زمین و این فاکتور رفته رفته و در طول این 6 مسابقه‌ای که مسئولیت فنی با کادر جدید هست کیفیت بهتری پیدا کرده و اگر نگاه کنیم به 2 مسابقه استقلال در لیگ قهرمانان، این نظم تاکتیکی در کنار یک ریکاوری بدنی، اتفاقی که فراموش نکنیم از مشکلات اساسی استقلال در نیم فصل اول بود و با توجه به درگیری اردوی استقلال در تعطیلات نوروز با کرونا، شاید روی کاغذ فرصت مناسبی برای ترمیم برنامه بدنسازی استقلال کمی سخت و دور از دسترس به نظر می اومد، اما این 2 مسابقه حداقل نشون داد که استقلال با شرایط مطلوب بدنی حاضر شده. از طرفی اون نظم تاکتیکی کیفیت بهتری باز پیدا کرده. استقلال به خصوص در خط دفاعی و هافبک و فاصله بین خطوط که شاید از نقاط ضعف این تیم در نیم فصل اول بود دورتر شده. فراموش نکنیم بازی برابر اشورته 6 مسابقه ای بود که فرهاد مجیدی سرمربی این تیمه و در این فاصله کوتاه رسوندن تیم به این کیفیت از بازی به هر حال کار مثبت و سختی بوده که این کادر جدید از عهده‌اش بر اومده. درباره اشورته بخوایم اگه صحبت بکنیم، با توجه به شناختی که از این تیم می بود، یک تیم با لایه‌های دفاعی انتظار می رفت که باشه، که با همین در واقع تاکتیک در اون 20 دقیقه اول ظاهر شدن و با اون اخراج به نظر من کار حتی شاید راحت تر برای استقلال نشد، چون اشورته با فراغ بال بیشتری به دفاع رفت. ولی نتیجه‌ای که استقلال در این 2 بازی گرفته به نظر من یک نشونه مثبت و یک جای امیدواری برای هواداران استقلال که میتونه آینده رو براشون کمی روشن‌تر کنه.
صدای رامچین جباری روزنامه‌نگار ورزشی رو شنیدیم که درباره شرایط استقلال گفت و همونطور که رامچین در صحبت‌های خودش اشاره کرد با یک استقلال متحول شده به لحاظ فنی بعد از آغاز به کار فرهاد مجیدی روی نیمکت این تیم مواجه هستیم که روز چهارشنبه بعد از یک بازی بسیار مهم مقابل الدوحیل قطر به میدان خواهد رفت. اما نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال ایران دیروز از بازگشت تیم ملی زنان به رنکینگ فیفا خبر داد. خانم موسوی در گفتگویی که با رسانه‌ها داشت بازگشت این تیم به رنکینگ رو حاصل نامه‌نگاری تیم مدیریتی جدید فدراسیون با فیفا قلمداد کرد و مدعی شد فدراسیون فوتبال ایران موفق شده فدراسیون جهانی فوتبال رو برای بازگشت تیم زنان به رنکینگ متقاعد کنه. صحبت‌های عجیبی که با واکنش منفی رسانه‌های ورزشی داخل ایران هم مواجه شد. اما برای اینکه از پشت پرده این ماجرا مطلع بشیم، گفتگویی داشتم با همکارم زهرا علیپور درباره بازگشت دوباره تیم زنان به رنکینگ فیفا.
موضوع بازگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران به رنکینگ فیفا قطعا اتفاق خوب و خبر خوبیه، اما سوالی که اینجا به وجود اومده اینه که چطور شده تیم ملی فوتبال زنان ایران که 28 آذر ماه سال قبل از رنکینگ فیفا خارج شده بود و از اون موقع تا الان هیچ فعالیتی نداشته برگشته دوباره به رنکینگ فیفا. خانم شهره موسوی نایب رئیس جدید زنان فدراسیون فوتبال که به نظر میرسه اطلاعات خیلی درستی هم درباره وضعیت تیم ملی فوتبال زنان ایران و کلا وضعیت تیم‌های ملی نداره، مصاحبه ای کرده و گفته به خاطر بعد از نامه‌نگاری‌های زیادی که فدراسیون فوتبال با فیفا داشته برای وضعیت تیم ملی فوتبال زنان ایران و بازگشتش به رنکینگ و اعلام برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی زنان ایران که قرار خرداد ماه برگزار بشه، فیفا موافقت کرده که تیم ملی رو به رنکینگ فیفا برگردونه. خب توضیحات خانم موسوی خیلی منطقی به نظر نمیاد، چون فیفا رنکینگایی که اعلام میکنه بر اساس عملکرد 3 سال گذشته تیم هاست، نه بر اساس اینکه تیم ها قرار در آینده چه بازی دوستانه انجام بدن. حالا مهرداد مسعودی عضو ایرانی تیم برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر مصاحبه کرده و سعی کرده با توضیح در واقع مدل محاسباتی فیفا برای رده بندی تیم ها دلایل بازگشت تیم ملی فوتبال زنان رو به رنکینگ جدید توضیح بده. به گفته آقای مسعودی در رنکینگ جدید از عملکرد تیم‌ها در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 بررسی شده. سال اول بیشترین امتیاز تعلق می‌گیره به تیم‌ها عملکردشون در سال اول، برای عملکردشون در سال دوم امتیاز کمتر و در سال سوم کمترین امتیاز رو داره. اون هم الان به خاطر شیوع کرونا در سال 2020 برای مثال فقط 6 تیم تونستن در سطح بین‌المللی بازی کنن و فقط اونها امتیاز گرفتن. حالا تیم‌ها بودن که در رنکینگ قبلی بالاتر از ایران بودن اما در سال 2018 فعالیت کمتری داشتن که تیم ملی اون زمان فعالیت داشته. به خاطر همین اون تیم‌ها در رده بندی جدید اومدن به جایگاه پایین‌تر و ایران به رده بندی بازگشته. با این توضیحات باید بگیم که در واقع حتی اگر فدراسیون مکاتباتی رو هم با فیفا در این زمینه داشته و برنامه بازی‌های دوستانه رو هم حتی اگر به فیفا اعلام کرده باشه، این نمیتونه دلیل بازگشت تیم ملی به رنکینگ فیفا باشه و دلیلش احتمال مدل محاسباتیه که فیفا در رده بندی جدید در نظر داشته و بر اساس اون تیم ملی فوتبال زنان ایران به رنکینگ برگشته. حالا ما امیدواریم تیم ملی تشکیل بشه، بازی‌های دوستانه رو انجام بده و در رنکینگ فیفا باقی بمونه.
صدای زهرا علیپور همکارم در گروه ورزش ایران اینترنشنال رو شنیدیم که از بازگشت دوباره تیم زنان به رنکینگ فیفا توضیح داد. تیمی که به گفته شهره موسوی قرار هست در روزهای 16 و 17 خرداد ماه سال جاری دو بازی دوستانه با بلاروس داشته باشه، اما هنوز تکلیف سرمربی این تیم مشخص نیست. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، فوتبال اروپا از دیشب وارد جنگ بزرگی شده و ماجرای راه اندازی لیگ جدیدی به نام سوپرلیگ اروپا بسیار جنجال ساز شده و تقریبا از بامداد امروز هر لحظه خبر و تصمیمی جدید اعلام میشه. برای اینکه از جزئیات جنگ قدرت‌های فوتبال در اروپا مطلع بشیم، گفتگویی داشتم با همکارم مزدک میرزایی.
خبر شوک‌آوری بود، برگزاری مسابقاتی با نام سوپر لیگ اروپا. خب این ماجرا کجا شروع شد؟ دقیقاً برمیگرده به چند ماه پیش، زمزمه‌های مبنی بر اینکه مسئولان باشگاه‌های ثروتمند اروپایی در کنار هم نشستن و میخوان مسابقات جدیدی رو طراحی بکنن و خودشون رو از زیر بار یوفا و فیفا بیرون بکشن. این مسابقات از اون موقع ظاهراً کلید خورده و صحبت‌های پشت صحنه داشته انجام می‌شده که گفته میشه فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید و آندره آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس در واقع رهبران کسانی بودند که به این باشگاه پیوستند و سعی کردند که در واقع با مبالغ بیشتری که از این تورنمنت به دست میارن وضعیت مالی خودشون رو دگرگون بکنن. خب الان با توجه به پاندمی کرونا نزدیک به 1.5 سال هست که باشگاه اروپایی مشکلات مالیشون بیشتر شده، با توجه به اینکه فروش بلیت رو دیگه ندارن و یکی از منابع اصلی درآمدیشون رو از دست دادن. بنابراین فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی اون این باشه که میخوان درآمدهای بیشتری رو به دست بیارن و خب کاملا مشخصه که اگر این اتفاق بیفته باشگاه حداقل با حضور در این مسابقات هولوش 250 میلیون یورو نصیبشون میشه و این در مقایسه با پولی که الان در لیگ قهرمانان اروپا میگیرن، مثلا فصل گذشته قهرمانی این مسابقات بایر رسید و 19 میلیون یورو جایزه گرفت و البته خب مبالغ دیگه هم بود که به خاطر پخش تلویزیونی و کلا بخوای حساب بکنی 50 میلیون یورو نشد اون مبلغی که نصیب بایر مونیخ شد، چه برسه به سایر باشگاه‌ها. بنابراین تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. اما من فکر می‌کنم که تمام در واقع مختصات ورزش و فوتبال رو به هم می‌ریزه این ماجرا و میتونم بگم که فوتبال رو تبدیل می‌کنه به یک ورزش غنی و فقیر. بنابراین بهترین راه اینه که باشگاه‌ها و اتحادیه فوتبال همونطوری که تا به حال هم انجام شده در مقابل این قضیه بیستن و نگذارن که اتفاق بیفته، هرچند کارشون خیلی خیلی سخت شده با توجه به جدیتی که این 12 تا باشگاه دارن، ولی امیدواریم که این اتفاق نیفته چون با روح فوتبال منافات داره و باید ببینیم در نهایت چه خواهد شد.
صحبت‌های مزدک میرزایی رو شنیدیم، اما ماجرای لیگ جدید و جنگ فوتبال در اروپا کماکان ادامه داره و حتما در برنامه‌های بعدی سکو این خبر رو دنبال خواهیم کرد. اما در همین جا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.